دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در تازه ترین گزارش، شمار کشته شدگان حمله تروریستی در لندن 4 نفر اعلام شد. دادگاه لوکسامبورگ تقاضای جمهوری اسلامی برای لغو غرامت را رد کرد. و حسن روحانی میگوید عده‌ای در دوران تحریم نفت ایران را بردند و خوردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پلیس لندن در تازه‌ترین گزارش شمار کشته شدگان در حمله تروریستی دیروز در این شهر را 4 نفر اعلام کرد. قبلا این رقم 5 نفر ذکر شده بود. به گفته پلیس در این حمله دو رهگذر، یک مأمور پلیس و خود مهاجم کشته شدند. همراه هستیم با فرین عاصمی همکارم که برای با جزئیات بیشتر آخرین خبرها در مورد لندن در استودیوی خبر همراه ماست. فرین، برای ما از آخرین اخبار بگو.
سلام رویا، همونطور که گفتی 4 نفر با احتساب مهاجم تا حالا کشته شدن. پیش از این اعلام شده بود که کشته ها 5 نفر هستند، ولی افسر ارشد مبارزه با تروریسم مارک رالی امروز صبح گفت که حدود 29 نفر هم زخمی شدند. اون همچنین گفت که 7 نفر از مصدومان در شرایط وخیم جسمی به سر میبرن. پلیس بریتانیا اعلام کرده که 7 نفر رو در ارتباط با حمله به پارلمان که اون رو حمله تروریستی نامیده بازداشت کرده و 6 نقطه در لندن، بیرمنگام و شهرهای دیگه برای یافتن مهاجمان احتمالی جستجو شده.
آیا از مهاجم اصلی هیچ اطلاع رسانی شده؟ هویتش مشخص شده؟
نه، هنوز اسمش و هویتش اعلام نشده. مارک راولی افسر ارشد مبارزه با تروریسم گفته تحقیقات هرچی جلوتر میره مطمئن میشن که مهاجم فقط به تنهایی خودش عمل کرده. It is still our belief, which continues to be borne out by our investigation, that this attacker acted alone. صدای مارک رالی رو میشنیدیم. به گفته آقای رالی تحت تاثیر تروریسم بین‌المللی بوده این فرد مهاجم و مهاجم رو با اسلامگرایان افراطی مرتبط دونسته، اما هیچ جزئیات بیشتری نگفته. هنوزم هیچ گروهی مسئولیت رو بر عهده نگرفته و بی بی سی هم گزارش داده که این خودرویی که باش به آبران پیاده و نردهای پارلمان حمله شده، هفته گذشته از یک شرکت اجاره ماشین در بیرمنگام کرایه شده بود که بیرمنگام هم در 165 کیلومتری شمال غرب لندنه.
واکنش ها به این حمله تا به حال چی بوده؟ چه واکنش های بین المللی و چه واکنش های داخلی در خود بریتانیا؟
واکنش داخلی که خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا بوده که گفت که بریتانیا تهدید امنیتی در این کشور رو بعد از این حمله بالا نمیبره، ولی سطح تهدید امنیتی در این کشور در مرحله جدی باقی میمونه. این مرحله دومین مرحله بالای امنیتی، معناش اینه که احتمال حمله دیگه ای در این کشور میره. خانم می همچنین گفت که این حمله محلش تصادفی انتخاب نشده. گفت که مهاجم رو که تروریست مینامید، گفته که به قلب شهر لندن حمله کرده، جایی که به گفته خانم می مردمی از ملیت‌ها، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف به اونجا میان تا ارزش‌های چون آزادی، دموکراسی و آزادی بیان رو گرامی بدارن. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم حمله به پارلمان بریتانیا رو محکوم کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم که کشورشون سال گذشته شاهد حملات مرگبار بودن، با بریتانیا اعلام همبستگی کردن. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا هم گفته که این حمله در نخستین سالگرد حملات بلژیک رخ داده و اون رو محکوم کرده. دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، کاخ سفید جداگانه، نخست وزیر کانادا، وزارت خارجه روسیه، رهبران استرالیا، ژاپن، چین، کویت، اسرائیل، سنگاپور، قطر و ونزوئلا هم پیام فرستادن برای بریتانیا و این حمله رو محکوم کردن و ابراز همدردی کرد.
به نظر می رسه که واکنش‌های گسترده‌ای بین المللی رو در پی داشته. سپاسگزارم از فرین عاصمی، حتما در بخش‌های بعدی خبر هم با ما خواهی بود. ادامه خبرها. قاضی یک دادگاه لوکسامبورگ تقاضای ایران برای لغو درخواست غرامت خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات 11 سپتامبر را رد کرد. دادگاه روز چهارشنبه اعلام کرد ابتدا باید در مورد مسائل اساسی این پرونده نظر دهد. گروهی از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا به موجب حکم یک قاضی آمریکایی از جمهوری اسلامی درخواست غرامتی 7 میلیارد دلاری کرده بودند. استدلال این افراد آن بود که تهران به برخی اعضای القاعده کمک کرده و به آنها اجازه عبور از خاک ایران را داده است. دادگاه لوکسامبورگ با استناد به این حکم دستور توقیف 1,600,000,000 دلار دارایی ایران در این کشور را صادر کرد. وزارت خارجه ایران حکم این دادگاه را غیرعادلانه و بی‌مبنا دانسته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن دفاع از عملکرد دولت خود گفت در دوران تحریم برخی به بهانه دور زدن تحریم ها به تعبیر او نفت را بردند، دادند و خوردند که رقمان بالغ بر میلیاردها دلار بوده است. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تصریح کرد ما نمیگوییم که این پول را به مردم بازگردانید، اما لااقل کسی پیدا شود و بگوید که این پول چه شده و دسته چه کسی است. سخنان حسن روحانی در حالی است که آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود از کارنامه اقتصادی مسئولان انتقاد کرده و گفته بود فاصله زیادی بین انتظارات او در مورد اقتصاد مقاومتی و عملکرد مسئولان وجود دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت آمریکا سیاست جدید این کشور در مقابله با گروه‌های القاعده و حکومت اسلامی در سوریه را اعلام کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که فشار بر گروه حکومت اسلامی و القاعده افزایش می‌یابد و آمریکا همزمان می‌کوشد تا یک منطقه ثبات موقت برای پناهندگان ایجاد کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه پس از سخنرانی در نشست مقام‌های ارشد 68 کشور شرکت کننده در ائتلاف جهانی مقابله با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه، در بیانیه حمله‌های تروریستی در نزدیکی کاخ پارلمان بریتانیا در لندن را به شدت محکوم کرد و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. آقای تیلرسون در اجتماع ائتلاف جهانی علیه گروه‌های داعش و القاعده که در کاخ وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن برپا شد، اعلام داشت که فشار ایالات متحده علیه این گروه‌ها در عراق و سوریه افزایش خواهد یافت.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که برای کمک به آوارگان جنگی جهت بازگشت به خانه‌هایشان در درون خاک سوریه یک منطقه ثبات موقت ایجاد می‌شود. آقای تیلرسون به جزئیات این طرح اشاره‌ای نکرد، ولی افزود که به این منظور آتش‌بس برقرار خواهد شد تا جنگ زدگان فرصت بازگشت پیدا کنند. رکس تیلرسون در سخنرانی خود در برابر وزیران خارجه کشورهای شرکت کننده در ائتلاف گفت هنگامی که اعضای گروه خلافت اسلامی یا داعش تلویزیون‌ها و یا کامپیوترهای خود را روشن کنند، نمونه‌هایی از توانایی مشترک 68 کشور و سازمان بین المللی را مشاهده خواهند کرد. او افزود که به اتفاق ما مصمم به نابودی کامل داعش هستیم و ائتلاف ما برای متوقف ساختن داعش از ظهور دوباره و توقف بلند پروازی های جهانی آن و بی اعتبار کردن گفتمان ایدئولوژیک آنها متحد و یک پارچه و آماده حتی قوی تر شدن در این پیکار است.
Our partners on the ground have liberated 50,000 square kilometers of territory from ISIS.
وزیر خارجه آمریکا گفت که در پیکارهای عراق و سوریه شریکان مؤتلفه آمریکا 50,000 کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغالی توسط داعش را آزاد کرده‌اند و نزدیک به 2.5 میلیون نفر از مردمان شهرها و روستاها نیز از چنگ گروه خلافت اسلامی رها شدند.
17 coalition members are producing content in 5 languages.
آقای تیلرسون افزود که 17 عضو از اعضای ائتلاف همینک سرگرم تولید پیام‌هایی به 5 زبان مختلف برای مقابله با فعالیت‌های داعش در شبکه‌های اجتماعی هستند. و افزود تا یک سال این تلاش‌ها موجب کاهش 75% از فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی در شبکه‌های اجتماعی شد و فعالیت‌های توییتری نیز به میزان 475,000 کاهش یافته است.
Soon our efforts in Iraq and Syria will enter a new phase defined by transition from major military operations.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که به زودی تلاش‌های آمریکا در عراق و سوریه وارد مرحله تازه‌ای می‌شود که گذر از عملیات نظامی به مرحله ثبات است. او گفت در این مرحله کشورهای عضو ائتلاف به پاکسازی مناطق مین‌گذاری شده خواهند پرداخت که با برقراری سیستم‌های آبرسانی و برق توأم خواهد بود. در نشست واشنگتن، حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز گزارشی از عملیات آزادسازی موصل ارائه داد.
قبل ان اتی الى هذا الاجتماع قمت بزياره الى الجبهه في الموصل.
آقای العبادی گفت که پیش از دیدار واشنگتن از جبهه مقدم جنگ در موصل دیدن کرده و شاهد حضور کردها در کنار مسیحیان و مسلمانان در کنار ایزدی‌ها و ترکمن‌ها و شباک‌ها که گروهی اقلیت عراقی است بوده که جملگی این افراد باورمند به عراق یک پارچه هستند و سرنوشت مشترکی را در این کشور دنبال می کنند. آقای عبادی افسود که این افراد علیه دشمن تروریست می جنگند که در پی ایجاد تفرقه و اختلاف در عراق است. این مقابله مشترک عراقیان محکمترین پاسخ و نیرومندترین دلیل در برابر تلاش های داعش برای ایجاد تناقض در میان مردم عراق است که اکنون با شکست روبرو شده است. رسانه‌های آمریکایی در تحلیل‌های خود از نشست مقام‌های ارشد کشورهای عضو ائتلاف جهانی در واشنگتن می‌گویند که دولت دونالد ترامپ در حال پالایش کردن رویکرد نهایی خود در مقابله با خلافت اسلامی و گروه‌های دیگر است که احتمالاً با عملیات نظامی گسترده‌تر در سوریه همراه خواهد بود.
نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش می‌داد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
پنجشنبه سوم فروردین بهتری به حال و هوای نوروزیمون برگردیم و امروز پیام نسرین ستوده، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی در تهران رو با هم بشنویم.
من سال جدید رو 1396 شمسی رو به همه شنوندگان و ایرانیان در هر کجای دنیا هستن تبریک میگم و همچنین آرزو میکنم سالی پر از صلح و آرامش برای انسانها باشه، همچنین دنیایی سرشار از آرامش داشته باشیم در سال جدید. همینطور من به عنوان کسی که در ایران وکالت میکنه آرزو دارم که علاوه بر این که همه زندانیان سیاسی که طبق احکام ناعادلانه در حبس به سر میبرند و همچنین افراد محصور که غیرقانونی در حبس قرار گرفتن از زندان و حبس آزاد بشن، و همینطور آرزو میکنم که کشور من ایران قوه قضاییش بر اساس موازین دادرسی عادلانه کار بکنه، تشکیل بشه، این محاکم طبق دادرسی عادلانه محاکمه کنن تا آرایی که صادر میکنن عادلانه محسوب بشه. من در سال جدید آرزو میکنم که جامعه ایران از عدالتی که نداره برخوردار بشه. عیدتون مبارک.
با پیام نوروزی نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران کم کم میریم که این بخش خبری رو به پایان برسونیم. یادآوری کنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radio.fardا. همینطور میتونید به اینستاگرام رادیو فردا برید، instagram.com/radiofarda. اینجا دیگه دات بین رادیو و فردا وجود نداره. اگه فرصت دارین شماره تماسی ما رو یادداشت کنید. یه چند ثانیه هنوز وقت هست تا پایان برنامه. 00420221122112. منتظر پیام های تلفنی شما هم هستیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود.